بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در دیات اعضا در مسئله مادان السفیه بود که باید مراجعه به حکومت و عرش بشود. رسیدیم به مقام ثانی که معیار و ضابطه عرش و حکومت چیست. وجوه خمسه بیان کردیم تا رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم اون چیزی است که مشهور و معروف است در میان فقهای ما، بلکه ظاهرا اجماعی باشد، و حاصلش این است که ما می آییم شخص حر آزاد رو فرض می کنیم عبد و قیمت می کنیم، و بعد از آنی که جنایت برش واقع شد باز هم قیمت می کنیم، و تفاوت این دو رو به صورت نسبت در میاریم. اون نسبت یه پنجم، یه دهم، یه هشتم، هرچه هست، اون رو از دیه کامله که 1000 دینار است بر می داریم. فردا انشاءالله بحثی خواهیم داشت درباره نظرات عامه در این مسئله، چون اون هم مهمه که ببینیم اونا چی میگن. خواهیم دید که اونها هم اجماع بر همین چهارمی دارن، اونها هم معتقدن به این که باید مسئله حر و عبد رو معیار قرار داد. استناد اونها ببینیم به چیه صحبت میکنیم، چون با توجه به کلمات اونها مسئله واضح‌تر میشه. به هر حال این نظریه است که تقریبا همه علما اسلام دنبالش افتادن، اما مهم این است که مدرکش چیه، سندش چیه. مستند واضحی نداره جز این سه نکته ای که دیروز از لابلای بحثاشون در آوردیم. اول این که بگیم اجماع دلیلشه، نه اجماع شیعه، اجماع علماء اسلام با توجه به کلمات عامه. بعدم اشکال کردیم در اجماع که آقا اجماع در این گونه مباحث که مدارک دیگری دارد اعتباری نداره، نه اجماع منقولش نه اجماع محصلش. دوم این است که گفتیم راه منحصر اینه، دیه اجمالا باید داد، براءت جاری نمیشه و دیه هم منصوص نیست، باید یه معیاری، اعتیاد هم اینجا جاش نیست، حد اقل گرفتن هم درست نیست، حقوق از بین میره. بنابراین یه معیاری باید پیدا کنیم. بهترین معیار این است که بیاییم بگیم عبد، حر و عبد فرض کنیم و قیمت کنیم و کسری قیمت رو در نظر بگیریم و بعد بر اون اساس جلو بیاییم. بنابراین راه منحصر به فرد همین تقویم حر و عبد. گفتیم این دلیل دوم هم قابل نقده. چرا؟ به این که ادله بهتری ما میتوانیم، طرق بهتری در عصر زمان ما لااقل میتوانیم پیدا کنیم و اون طریق در عصر زمان ما بسته است. دلیل سوم هم این است که مقایسه کنیم این رو بر باب بی، اگر معیب باشد اگر جنس معیب از آب در بیاد. همان گونه که در اونجا ما میاییم قیمت صحیح و معیب رو در نظر میگیریم و نسبتی میسنجیم و اون نسبت رو از قیمت الم ببخشید قیمت المسما برمیداریم، در واقع نسبت سنجی در قیمت المثل میشه، اما اخذ تفاوت و عرش از مسمایی در معامله میشه. این همونو در اینجا هم بیاریم. اتفاقا نه تنها در کلمات مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اشاره به این شده، در لابلای کلمات عامه هم به همین نکته اشاره شده، یه همچین قیاسی اونا هم کردن که میرسیم فردا انشاءالله بهش. ولیکن این قیاس حالا یا من فارق یا غیر من، بالاخره قیاس ظنیه. اگر پایه و مایه تنها این بوده باشد واقعا مشکل میشه که ما با یه قیاس ظنی بخواییم مسئله رو ثابت کنیم. عامه اهل قیاس هستن در مولانا صفی، ولی ما در مولانا صفی اهل قیاس ظنی نیستیم. سراغ اون اصول چارگانمون می رویم. مدرکش همین قیاس، مدرکش همین منصر بودن به عقیده من. مهمترین مدرکشون همین است که راهی به تزیین نداری. بقیه مجمعین هم دیدن چه راهی داریم برای دادن دیگه در اینجا بهتر از این نداریم. حالا میرسیم، اجازه بدید ما ببینیم. فبنان علا ذالک اجماع که مدرکی شد احتمالا قویا و راه منحصر به فرد بودن هم خدشه پیدا کرد، قیاس هم که ظنی بود، عزف الى ذالک کله مراجعه به حر عبد اشکالات عدیده دیگر هم داره که سه اشکالش رو ما پیدا کردیم. اشکال اول همون چیزی که عرض کردم که در عصر زمان ما این عملی نیست. لا یباع الانسان فی زماننا، و مسئله بردگی به حسب ظاهر در تمام دنیا الغا شده، ولو به صورتهای دیگر بردگی هست اما به این صورت نیست. این قلت به این که در بعضی از جاها ما شنیدیم هنوز بقایایی از بردگی هست، خرید و فروش میکنن انسانها رو در بعضی از این مناطق جنوب شرقی آسیا یا در بعضی از بلاد عربی یا در بعضی از بلاد آفریقایی، کمی مختصری خرید و فروش انسان هست. ما بر اون اساس برنامه ریزی کنیم. قلنا اولا دسترسی به اون نیست. چرا ما قضاتمون وادار کنیم که هر روز پرونده ای از این قبیل مطرح می شود دسترسی پیدا کنن به اون مناطق شازه و ببینن کارشناسان در اونجا چه قیمتی میذارن؟ عملی نیست. بعد پنهان هم هست، مخفی هم هست، بالی عده بلند شن میگن به سرعت نور. اونهایی که این کارا میکنن در ظلمتن، در سرعت نور قرار ندارن که بشه اونها تماس گیره. در دهات عقب افتاده ای، روستاهای عقب افتاده ای، بعضی بلاد عقب افتاده سلم نه آقا، اولا که دسترسی قضات همه روز به این مسائل قطعا نیست. سلم نا باشه همچین چیزی، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، سلم نا یه همچین چیزی باش، به درد محیط ما نمیخوره. ما باید در همین محیط قیمت رو بسنجیم. معیار قیمت اینجاست، اونجا قیمتشون اینه. شما در باب صحیح و معیب وقتی میخواید جنس رو قیمت کنید، عرش بگیرید در باب عیوب، قیمت کجا رو حساب میکنید؟ کشورهای دیگه، شهرهای دیگه، یا مدار همون قیمت معامله است؟ خیلی فرق میکنه، درصد خیلی فرق میکنه. حالا من مثال میزنم، یه صفاتیست در فلان بلد اصلا ارزشی نداره، اما در شهر ما خیلی ارزش داره اون صفات. بنابراین اونا که قیمت میکنن درصدش میشه 1/10، اینجا ما قیمت کنیم 50%، چون این صفت در محیط ما قیمت داره، ارزش داره. کما اینکه در باب عرش، فراموش نکنید در باب عرش وقتی ما میخوام صحیح و معیب و قیمت کنیم، نمیریم یه شهر دیگری قیمت کنیم. اینجا اگر قیمتش با جای دیگه فرق داشته باشه، صفات مورد رغبت در هر جایی چیزی هست. یه اجناسیست اینجا معیب باشه، اصلا سنار نمیخرن، یه ریال نمیخرن، اما جای دیگری میگن نه این عیب برای ما عیب نیست، برای ما مهم نیست. یه عیوبیست، در یه جاها قیمت داره، در یه جا نصف قیمت، در یه جا اصلا قیمت نداره. همان گونه که در باب عرش معیب معیار بلد معامله است، در باب دیه هم اگر میخواهیم عرش بدیم باید معیار اینجا باشه، و اینجا نداریم برده، در بلاد ما نیست. پس اولا دسترسی وسیع و گسترده قطعا نیست به اون مناطق شازه، سلم ناهم باشه معیار بلد ماست، نه معیار بلد اونجا. بنابراین این راه در زمان ما به روی ما به کلی بسته است. این یه اشکال است. اشکال چیا؟ خمر و خنزیر، لحم خنزیر نصف دنیا روش معامله میکنن، شاز نیست. خمر و خنزیر خریدار داره، قیمت داره، تجار داره، کارخانجات عظیم داره. چه ربطی داره به این مسئله بردگی که در همه دنیا نصب شده جز در کورده ها؟ اجازه بدید. و اما ثانیان، و اما ثانیان، اشکال دوم این است که اگر معیار به این قرار بدیم، گاه یه لوازم پیدا میکنه که شما زیر بار لوازمش نمیرید. یعنی یک جراحتی در دست ممکنه قیمتش بیش از کل دست بشه. اگر محاسبه رو معیار این قرار بدید، گاهی یه جراحاتی در دست ممکن است قیمتش از کل دست که 500 درهم دیناره بیشتر باشه. چطور؟ فرض کنید یه آدمی هست ماهر در خطاطی، خطاط ماهری، یا ماهر در نقاشی، نقاش ماهریست، یا در جراحی، مرد جراح بسیار قوی هست، یا تیراندازیست که یه دونش در یه جا باشه در مواقع حساس از این تک تیرانداز هایی هست که خیلی قیمت داره، خیلی. حالا کسی جراحتی با اون دستش وارد کرد، دیگه با این دست قادر بدخطاتی نیست، یه عصبشون قطع کرد، بعد عصب، و گفتیم قطع عصب هم مثلا توی روایات ما غیر منسوسه، یه جراحت غیر منسوسی، حالا هرچی بود مثالش خود تو. و این جراحت غیر منصوص سبب شد که دیگه نقاشی، نه خیاطی، نه تیراندازی، نه اون جراح ماهری که قلب رو پیوند میداد نیست دیگه. حالا میخواییم رو اون معیار حساب کنیم. اگر فرزناه و صحیحن عبدن، یه عبدی با این مهاره 100,000 دینار هم قیمتش، بدون این مهارت این عبد 1,000 دینار، با اون مهارت 100,000 دینار میارزه، بدون اون مهارت 1,000 دینار. یه عبدیست برای جارو کشی و یه دربانی رو بنشین دم در ببینه کسی میاد کسی نمیاد، کاری دیگه ازش نمیاد، مهارت از بین رفت. نسبت 100,000 با 1,000 میشه 1/99. بنابراین از دیه کامله باید 99% رو برداریم بدیم، یعنی 990 دینار از 1,000 دینار. دیه کل دست 500 دینار بود، دیه این جراحت شد 990 دینار. خوب حساب رسیدید؟ نسبت 1/100 شد. اجازه بدید حالا من میگم در اینجا چی کار میکنید؟ مگر شما نگفتید اینو فرض میکنیم عبدن حرن، حر و عبد فرض میکنیم، قیمت میکنیم؟ خواه اگر بخواید قیمت بکنید نتیجهش این میشود در مقابل این جراحتی که در دست این آقا وارد شده است، شما باید 990 مثقال طلا بدی، در حالی که اگر دستش قطع می شد باید 500 تا بدی. قطع ید 500 تا و جراحتش 990 تا. انقلت معیار متعارفه. از کجا میگی معیار متعارف؟ معیار متعارفه یعنی این شخص در نظر نگیریم، یعنی جوان و پیر رو یه قیمت کنیم، با سواد و بی سواد یه قیمت کنیم، کسی که کارایی دارد و کارایی نداره یه قیمت کنیم. بنابراین یفرز و این عبدن چه عبدی فرض میشه؟ عبدی مثل خودش یا یه عبده؟ جوانی، پیری، سراغ، هیچی دخالت نداره، یه عبد به اصطلاح کلیه طبیعیه، اون مرد همدانی به اصطلاح. میای یه انسان کلیه طبیعی رو قیمت میکنی؟ چی قیمت میکنی؟ و تازه میگید این متعارف رو میسنجیم، این چه دلیلی داره؟ دیگه فرق میدن، دیگه منصوص. شما آمدید اینجا گفتی قیمت میکنیم، پس بگید قیمت میکنیم یه انسانی را. چه انسانی را؟ بچه باشه، جوان باشه. در دیه بچه را دستش قطع کنم 500 دیناره، جوان 500 دیناره، پیر 500 دیناره، با سواد 500 دیناره. حالا که شما میخوای این عبد رو، این حر رو فرض کنی عبد، چه عبدی فرض میکنی قیمت میکنی؟ عبد بچه 2 ساله، عبد جوان نیرومند، عبد پیر از کار افتاده؟ آخه یه معیاری دست ما بدید، ما چرا هم قیمت کنیم؟ یک کلاف سردرگمی میشه. اشکال ملا نصرالدین میشه، به علت این که دستش قطع بکنی 500 تا، اما یه جراحت مختصر عصب وارد شده 990 تا، این میشه حساب ملا نصرالدین. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی. همه به یه چنین قانونی میخندن، عقلا به چنین قانونی میخندن، این چه قانونی میشه؟ اگر دست این آقای طبیب رو قطع کرده بودی، این آقای ماهر رو قطع کرده بودی، دستش قطع کرده بودی 500 دینار باید بدی، حالا که یه عصبش قطع کرده 990 دینار بده، که درست هم نمیام. بگذرم این اشکال دوم، مثل این در سن، در سال، در سواد، در مهارت خواهم 990 تو میشه دیگه. میشه 990. شما مثل این رو که میخوای قیمت کنی، مثلش در چی؟ در انسانیت، کلیه طبیعی انسان، کلیه طبیعی انسان، بچهش با بزرگش با پیرش، اینا فرق میکنه قیمت داشت. بگذرم. و اما اشکال سوم، همین چانه هایی که شما میزنید دلیل بر این است که این مسئله در همیه پیچیده‌ای هست. چنین صاف که این آیون فرمودن و اجماع برش کردن نیست. و اما اشکال سوم، اجازه بفرمایید. و اما اشکال سوم، اجازه بفرمایید، سوال بود بعدش. و اما اشکال سوم عکس اشکال قبلی، وان این است که بعضی از جراحات قیمت رو کم نمی کنه. بعضی از جراحات قیمت رو کم نمی کنه. من فراموش کردم مثال به عمه هم بزنم که یه عمه قیمتش بسیار زیاد است به خاطر جمال و زیبایی. وقتی که صورتش آمدن به وسیله اسیلی پاشیدند و اینها، اسیلم نداریم تو روایاتمون چقدر باید بدن، صورتش بسیار بد شد، اون وقت 100,000 دینار بود، حالا 500 دینار هم نمیخوان اینو. اونم همین مثالیست از قبیل این مثالها. به هر حال که تو یادداشت کرده بودم این. و اما عکسش، اگر یه جایی هست یه جراحتی هست و یه صدمه‌ای هست، هیچ قیمتی کم نمی کنه. مثلا یه عبد کارگره قوی بنیه‌ای هست، یه آدمی هست، حالا این صورتش یه خراش پیدا کرد، دستش یه خراش پیدا کرد، همون کارهایی که میکرد میکنه. اگر مهارت در هر چیز، کارایی در هر چیز داشت، کشاورز بود، صنعتگر بود، طبیب بود، نویسنده بود، حالا این خراشی که پیدا شده است هیچ از قیمتش کم نمی کنه. یعنی واقعا اگر این عبد به خاطر مثلا خدمتش اینو می خواهیم، موقع خریدن میگیم آقا این انگشتش که مثل این که روشی باندی پیچیده، زخمه، یه خود کمش کن. کمش نمی کنه، آخه انگشت یه باندی روش پیش داره، یه خود زخمه، این که تأثیری در قیمتش نداره. واقعا یه چیزایی هست که تأثیری در قیمت نداره. تو شانش یه زخم کوچکی پیدا شده، هیچ تأثیری نداره، جلو کارایش هم نگرفته، هیچ تغییر فرض کردیم نکردیم. اون وقت در اینجا شما باید دیه اینا چقدر قرار میدید؟ هیچی. چون صحیحاً قیمتش کردیم همون 100 دینار بود، معیباً قیمتش کردیم همون 100 دینار بود، هیچ تأثیر نکرده بود. قبول کنید یه چیزایی هست در بدن انسان که اگر پیدا بشه، اگر عبد باشه، قیمتش تفاوت نمی کنه. مثل گاو و گوسفندی که میخوان بگیرن، اسبی رو میخوان بگیرن، یا برای سواری باشه، برای کشتن باشه، اینا یک آثاری در این ور اون ور بدنش باشه، تأثیری نداره برای اون. بله، گاهی بعضی از عیوب هم ازش استقبال میکردن، گفتن اگر این دیگه پیدا کرده این حسنشه. این عبد رو مثلا فرض کنین به اصطلاح خسی کردن، خب اگر خسی بکنن میگه آه قیمتش بهتر شد، کمتر که نشد بهتر شد. این برای نادر نیست آقا، نادر نیست، مازال این کار بوده در عبید و اما خواجه های حرم که تو اشعار آمده، همین خواجه ها بودن دیگه. که الان هم بقایاشون در مکه و مدینه باقی مونده، از وجود اون خواجه ها دارن استفاده میکنن. گاهی این نقصان قیمتش هم زیاد میکنه که کم نمیکنه. خب در اینجا چی؟ یه چیز دستی هم باید بگیرن از او، بگن ایها الجانی بیا اینم بگیر دستی در مقابل جنایت. ملاحظه میکنید این راه چهارم که مشهور و معروف و اجماعی هست، مشکلاتش کم نیست. اولا مستند حسابی نداره، ثانیا مشاکل عقدیده در زمان ما در غیر زمان ما داره و ما نمیتونیم پای این بیستیم. و اما وجه پنجم رو بگیم تمام کنیم این بحث رو، که فردا بریم سراغ کلمات عامه. یعنی مستندی که اونا ممکنه بهش استناد کرده باشد داره، ولی از نظر ما این مستند قانع کننده نیست. تعبیرش این بگیم، مستندش از نظر ما قانع کننده نیست. سلم ناقانع کننده باشه در اصل زمان ما این راه بسته، این در بسته، بریم در دیگه باز کنیم. و اما راه پنجم، منطقی ترین راه همین راه پنجم. و اما شواهد و مدارکش رو من برای طریق پنجم یه چیزای جمع جور کردیم خودمون که میتوانیم اون رو شاهد بگیم. اولا دیه برای چیه؟ ماهیت دیه چیه؟ یه روز عرض کردم سوال میکنن که آیا دیه کیفره، عقوبته یا جبران خسارته؟ ما میگیم هر دوش، نسبت به مجنی و علی جبران خسارت است، نسبت به جانی عقوبت است. از یه طرف جبران خسارت مجنی و علی، از یه طرف مجازاتی است برای جانی که دفعه دیگه این غلط ها رو نکنه. اگر جبران خسارته، در اون جایی که بیان نشده باید به نسبه بسنجیم. میدیم دست عقلا، میگیم آقا این برای جبران خسارته، کلشو گفتن جبران خسارتش چقدره اما نصفشو نگفتن. همه عقلا میگن نصفش نصف جبران خسارته. اگر قبول کنیم پایه دیه بر جبران خسارت است به نسبت الی مجنی و علی کما هو الحق، بنابراین اگر در کل چیزی گفته شد، در جز هم همه عقلا به نسبه باید بسنجند. اون آقایون هم که رفتن سراغ عبد و عمه به خاطر همین به نسبه بوده که در اصل زمان اونها میگفتن یه را صافتریه معیار سنجیدن نسبت. عزف الی ذلک، در احادیث ما در موارد متعدد این معنا پیاده شده است، از جمله بله. خب ببینید، میگن بعد از رحلتش دیگه از انبالش هم داریم مجازات نیم. مجازات وقتی ما میگیم حکمته، نه منش علته. حکمت در اغلب موارد هست، نه در همه موارد، همه جایی نه. عرض کردم شواهدی برای این معنا در روایات ما هست، از جمله در باب دیه اصابه انگشت. ده انگشت دست روایت داریم دیه کامل است، هر انگشتی هم روایت داریم یه دهم دیه است. هر دو منصوصه ها، مهم نسه. فتوا بهش دادم، منتها بعضی ها میگن انگشت ابهام قیمتش با چهار انگشت دیگر فرق داره، ولی مشهور معروف اینه که عرض میکنم که در عشرت اصابه دیتون کامله و فی اثبت واحده اشر دیه دوتا اشره ستا سلاست عشر. شاره خودش اینو بیاده کرده. خب در اونجایم که منصوص نی، خب ما هم همونطور پیاده میکنیم. یه مورد منحصر این مورد نیست. البته این اگر بخواید روایاتش پیدا کنید، باب 39 رو نگاه میکنید، از ابواب دیات الاعذار، باب 39 من باب ابواب دیات الاعذار. بله اون مال دیه زن و مرد، تفاوت دیه زن و مرد اون کاری به این نداره، بس در دیه مرد. همچنین در مورد قطع اذن، اگر کسی گوش، حدیث 3 باب 39، در اون باب 39 ظاهرن غیر از حدیث 3 هم حدیث دیگری داله بر این معنا هست که مشهور بین اصحاب قدیمن، صاحب جواهر میگه مشهور بین اصحاب قدیمن و حدیثن، انه فی کل واحدتن اشر دیه، چون نس وارد شده بهش. عرض کردیم مورد دوم درباره قطع اذن گوش، اگر از بیخ یه گوش رو قطع کنن 500 دینار، اگر نصف یا ثلث اون رو قطع کنن به نسبه سنجیده میشه. و نص داریم، من بیشتر تکیم این است که اینا نص داره، خود معصومین فرمودن اینا. اگر بخوای این قسمت رو به جواهر مراجعه کنید، روایتشم اونجا هست، جلد 43 صفحه 201 منصوص. درباره دیه لبها، لب بالا و پایین کسی را آمدن از بیخ قطع کردن، دهان واز، دندان ها پیدا فلان، این دیه کامل باد بده. فشفتین عدیت کاملا هزار دینا. اگر یکی از این دو را قطع کنه، در اینجا دو قول داریم، دو روایت هم داریم که نمیخوام حالا انتخاب کنیم. در یکی از دو قول که روایت هم داره این است که در اولیا بالایی 400 دینار و فی سفلا 6 مع، 600 تا مال لب پایینه، 400 تا مال لب بالا. در قول دیگری که روایت داره اون هم روایت متعارضه، باید انتخاب کرد، در اون باب لب علیا ثلث دیه داره، لب سفلا ثلثانه، دو ثلث. بنابر قول قبلی 2/5 و 3/5، بنابر این قول 2/6 و 4/6 تفاوت. چرا؟ دلیلشان فقها نوشتن علاوه بر روایت داره که لب پایین نقش بیشتری داره، آب دهان رو بیشتر اون حفظ میکنه، لب بالا اینطور نیست، و غذا که تو دهن میذارن لب پایین نقش بیشتری داره، و برای حفظ رطوبات دهن لب پایین نقش بیشتری داره. من میگم همین که شارع مقدس میاد تقسیم میکنه هر کدام نقش بیشتری دارد، به همون نسبت دیهش بیشتر قرار میده، آیا این راهنمای ما نیست که باید به نسبه حساب کنیم؟ به نسبه کمیتن و کیفیتن. نس میدونم، ولی این نس یه تعبد خشک نیست، این نس پیداست. من عرض کردم بارها که مسئله دیات یه مسئله تعبدی خشک نیست مثل هر ولی نمیدونم در صفا و مروه از صفا خط کنیم به مروه شروع بکنیم به مروه، اینا یه تعبدهای عبادات تعبدهای خاصی داره، اما دیات پیداست جبران خسارتی هست. بنابراین در این مثال هایی که من ذکر کردم در اذن، اجازه من اینو جنبندی کنم، در اذن، در اصابع، در لبها و همچنین منحصر به این سواره نیست که من عرض کردم، بگردید در ابواب دیات، در غیر این هم هست که دیه در کل یه حسابی داره، در جز به نسبت سنجیده میشه و همش منسوسه، نس درش وارد شده. آیا از مجموع اینها ما نمیتوانیم یه دلیل درست بکنیم که شارع مقدس در موارد غیر منسوس هم نسبت سنجی رو به رسمیت شناخته؟ منتها نسبت کمیت و کیفیت هر دو ما باید ببینیم چه نقشی داره این عضو از نظر کمیت، از نظر کیفیت نسبت سنجی بکنیم و بیاییم حساب کنیم. من یه جمله دیگه عرض کنم این بحث رو امروز تمامش کنیم، وان این است که در این گونه مسائل که نسبت سنجی عرض کردیم باید کرد، امروز زمان ما زمانی است که تخصص ها از هم در آن جدا شده، فقها ها و قضات در دادگاه ها باید به کارشناسان و خبراء این مسائل رجوع کنند و سوال کنند این جنایتی که وارد شده کارایی این دست چند درصد کم شده. اونا هم یه ضوابطی دارن، آزمایش هایی دارن، آلات حدیثه دارن، ابزار جدیده دارن، با استفاده از ابزار، آلات، آزمایش ها، تست هایی که روی اشخاص می کنند می توانن درصد خسارتی که بر این عضو وارد شده است اونو بررسی کنند. بنابراین هیچ قاضی شرعی و هیچ حاکم شرعی بدون مراجعه به خبرا و تعیین این نمی تواند در مالان صفی اینو تعیین کنه. و اینو هم بدانید که معیار در اینجا در صد خود عضوه، اگر عضو دیه دارد، اینو بعدا گرفتار مشکل نشید، گاهی عضو دیه داره، کل بدن هم که دیه داره، آیا درصد کارایی بدن انسان کم شده یا درصد کارایی عضو کم شده؟ معیار کدامه؟ عضو رو بسنجیم یا انسان رو بسنجیم؟ ای بسا با هم تفاوت کن، خیلی هم تفاوت کن. ما میگیم اگر عضو دیه مقدر داره درصد اون باید بسنجیم، اگر عضو دیه مقدری نداره، مثلا تحال یه مقدری نداشت، نصف تحال این رو ضربه زده از بین برده، دیه مقدر عضو نداره، باید بینیم این انسان کارایش چقدر کم شده. پس امکان للعضو بیت مقدره در صد و با اون میسنجیم و امکان لم یکن لهودیت مقدره در صد و با کل میسنجیم. مثلا الله علی سیدنا محمد و آله و آله.